بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دیروز در تنبیه چهارم عرض کردیم که آیا اخبار منبلغ فقط خبر ضعیف رو تثبیت میکنه؟ حالا اونم علل مبنا ما که قبول نکردیم، یا فتوا رو هم تثبیت میکنه؟ گاهی وقتا هست که یک مجتهد خبر ضعیفی در مسئله نداره، ولی یه فتوا هست. مثلا جناب صدوق، حالا از کجا نمیدونیم، یه فتوایی داده، بله، و فرض کنید ثوابی هم بیان کرده. آیا میتوانیم مایی که معتقد به تسامح در ادله سنن هستیم فرمایش صدوق رو سند قرار بدیم و ما هم فتوا بدیم برای مقلدینمون، برای خودمون؟ حالا فقط بحث تقلید هم نیست، میدونید اخبار تسامح مقلد رو هم شامل میشه، اصلا نه مقلد اون آقا، اون اگر باشه که بحثی نداره، مقلد کس دیگه است. ولی خب یه همچین چیزی میبینه. ممکنه شما مثلا در عروت الوثقا اتفاقا هست، یعنی اینا مثالی است که واقعیت داره، دهها مطلب میبینید که صاحب عروه گفته مستحبه. یکی از محشین زیرش نوشته که ما مستندش رو پیدا نکردیم. بسیار خوب، حالا اگر کسی قاعده تسامح رو قبول داشته باشه، اگر بگیم که اخبار منبلغ فتاوا رو هم شامل میشه، با اینکه میدونید فتوا مثل خبر ضعیفه، فتوای یک مجتهد برای مجتهد دیگه مثل خبر ضعیفه، حجت که نیست. آیا میتونه اخبار منبلغ اون رو هم درست کنه؟ یعنی این مجتهد عروه رو بذاره جلوش که فتوا داده به استحباب، بگه بلغنی شیئون من الصواب. دروغ که نیست، بلغه شیئون من الصواب. بعدم صغرا درست کنه برای اون حدیث که من بلغه شیئون من الصواب فعمله کان اجر ذالک له، کان اجر ذالک له. آیا میشه یا نمیشه؟ دیروز شوخی نکردم ها، یعنی لحن شوخی بود ولی جدیه. میدونید اگر اینطور باشه خیلی انسان راحت میشه، یعنی بخشی از فقه رو دیگه، اولا خود نمیخواد تو درس خارج جگر خودش رو خون کنه بحث کنه، بحث مستحبات. کافیست که یه زیدی از فقها ها فتوا داده باشه، میگه خب حدیث من بلغ، یعنی خیلی کار راحت میشه. اگر اهل تسامح در ادله سنن باشه این فتوا رو هم بپذیره کارش راحت میشه. ولی خب اگر قاعده تسامح رو قبول نداشته باشه، یا قبول داشته باشه ولی بگه اونا مال اخبار ضعافه نه فتاوا، خب باید بره کار بکنه. اجمالا بحث پر اثری، این تبلیغ میکنم من بحثو، برای اینکه بدونید کجا باید انسان به هر حال با احتیاط صحبت کنه، بیشتر پیش بره. تا ببینید در مسئله، من تتبعی که کردم به دو تا نظر رسیدم، حالا شما هم کمک کنید اگر احیانا نظر سومی وجود داشته باشه، چون انتظار میره سه نظر باشه، یعنی یک نظر بگه آره، یک نظر بگه نه، یک نظرم تفصیل بده که حالا میخوانی. بعضی گفتن که اخبار من بلغ فتوای مجتهد رو برای مجتهد دیگه یا برای غیر مقلدش حجت نمی کنه تا بخواد اخبار من بلغ شاملش بشه و بگیم مثلا شرایط حجیت. چرا؟ ببینید، برای اینکه اولا مجتهد فتواش خیلی وقتها منشأش مثلا استحسانه. نگران نشید بگید مگه فقهای ما به استحسانم فتوا میدن. به نظر من استحسانه، ولی ممکنه او درک قطعی عقل بدونه. میشه یه چیزی رو یک مجتهد استحسان بدونه، یک مجتهد درک قطعی عقل. من نمونشم که این مقاله که البته خیلی جدید نیست ولی جز قاضی احسان اونجا آوردم که یه مجتهد مطلبی رو استحسان محض دونسته، مجتهد دیگه درک قطعی عقل. ببینید خیلی وقتها منشأ فتوای مجتهد تنبیه منات استحسان، یه فهم خاصیه، یعنی در واقع من نمیتونم تا یه فتوایی به من رسید بگم بلغنی عن النبی یا عن الله چی شیء من الثواب، نمیتونم بگم. مرحوم آقای بجنودی این حرف مالیشونه، میگه خیلی وقتها فتاوا منشأش اولا فتوا خود میدونید رأیه، خبر نیست. مجتهد در فتوا خبر از رأی خودش میده، خبر از رأی هم که میده منشأش خیلی وقتها بفرمایید فرض اینه که ما نمیدونیم منشأش چیه ها، اگه میدونستیم که خب همونو میگرفتیم. بحث ما فتواییست که منشأش معلوم نیست چیه. خب چه بسا استحسان باشه، تنقیح منات باشه، یه چیزی توی مایه ها باشه. خب میتونیم بگیم که به صرف این که جناب صدوق فتوا داد بگیم بلغنی عن الله من الله عن النبی شیء من الثواب، نمیتونیم بگیم. حتی اگر اخبار باشه، مثلا یک کسی باشه که یقین داشته باشیم هیچ غیر از اخبار چیزی به نام تنقیح منات و استحسان و درک عقل و اینا نداره، هر چی باشه بگید آقا اخباره، خب بازم به درد نمیخوره، چون صدوق یه دفعه روایت نقل میکنه یه دفعه فتوا میده. اونجایی که روایت نقل کنه بله عن الله عن النبی، ولی اونجایی که فتوا میده داره رأی خودشو میگه. ما که نداریم من بلغه و شیء من الثواب عن هر کس، عن کل احد که نداریم، که اگر داشتیم خوب بود. و چون رأی مستنبته، حتی اگر منشأش بدانیم اخباره، حالا خبری که به دست ما نرسیده مثلا، بازم صدق نمی کنه بلوغ عن النبی عن الله. بر این اساس مثل آقای بجنوردی میگه قاعده تسامح اخبار ضعیف رو میگیره ولی قوی ترین فتوا رو نمیگیره. یعنی اگر از یه فقیه ایستاده بر قله، حالا تازه یه فقیه چرا میگی 10 تا فقیه 20 تا فقیه فتوا داده باشن ولی ندونیم چیه رو چه اساسیه فتوا داده باشن، به درد قاعده تسامن نمیخوره. این فرمایش آقای بجنوردی.
نسبت به بعضی از فقهایی که بعضی کتبشون که معلوم مسلم که میگه اینها عین حدیث رو میارن،
اون که اصلا دیگه از محل بحث خارجه.
ولی کتاب فتوایی
باشه، کتاب هرچی میخواد باشه، تذکرش خوبه ولی از محل بحث خارجه. اگر شما مثلا یقین کنید مقنع صدوق فرزن، یقین کنید که هیچی غیر از روایت توش نیست، اونم روایت دست نخورده، ولو کتاب چیه صدوق بوده؟ فتوایی که از محل بحث خارجه. چرا خارجه؟ چون ما داره میگیم فتوای فقیه، این خبره. حالا صدوق برداشته سندش انداخته، هیچ تصرف هم نکرده ها، آورده. منتها همین که عرض بکنم، باید یقین کنید همش اخباره، از خودش هیچی نگفته و دستکارش هم نکرده، یعنی تصرف در متن هم نکرده. به قول معروف نه چربی داره، نه دنبه داره، نه استخون داره، نه پی داره، گوشت لخم لخم. خب بله، مدعی از محل بحث خارجه، ولی تذکرش خوب بود که اگه ما پشت جلد دیدیم نشه توضیح المسائل صدوق، گول نخوریم. چون میدونید بعضی از قدیمی ها، البته این معروفه، مرحوم آقای بروجردی هم رضوان الله علی رو این مطلب اصرار داشتن. ایشون هم خب بالاخره میدونید استوانه تخصص و تمحض در این جهته، ولی مثلا میتونیم به طور یقین بگیم مثلا هیچ غیر روایت مثلا تو بعضی کتاب ها نبوده، کتاب صدوق، کتاب مفید، کتاب ابن قولوی، صدوق پدرش خودش مثلا. خب این چون میدونید اگر احتمالا بدیم بعضی جاها تصرف شده، علم اجمالی درست میشه، همه رو به هم میزنه. باید یک کتابی سر تا سرش مجرد خبر باشه. بله اینجور کتابی پیدا بشه، استنادش هم به شخص قوی باشه، یعنی حجت باشه، بله اون دیگه از محل بحث خارج. شبهه غیر محصوره بشه چی میخواد بگید؟ اصلا اینجا بحث تنجیز نیست، اینجا بحث معرفتیه، بحث معرفتیه. اگر شما یقین کنید بین 100 تا خبری که من میدم یکیش دروغه، چی دیگه نمیتونید؟ بله نه. بله اگر مربوط به احکام باشه همون بحث میشه، ولی بحث معرفتی که ما اینجا میخوایم خبر درست کنیم، یه بحث معرفتی است، مگر اطمینان بیاره و اطمینان و حجت بدونیم. ولی این بحث شبهه محصور هم زد برای خودش، جای خودش، به درد اینجا نمیخوره. زمینه این که میدونید ضابطه محصوره و غیر محصوره زیاد بودن اطراف و غیر زیاد بودن نیست، این چیزی که تو ذهنها رفته. ضابطه محصور و غیر محصور هر خیلی توشه، دیهات باید بذارید انشاءالله برسیم سال آینده تو بحث علم اجمالی، اونجا باید مطرح کنیم. من فکر کنم اجازه بدید من این را یکم جمع جورش کنم. ببینید ما یه عرضی داریم محضر مثل آقای بجنوردی و امثال ایشون. نمیدونم چقدر حافظه دارید، گرچه خیلی حافظه نمیخواد چون تازه رد شدیم. یک دقتی ما داشتیم رو روایات منبلغ که از کدوم اون روز این دقت چرا نشده نمیدونم، و اون این بود که بین این مثلا 9 تا یا 10 تا 11 تا 9 تاش که ما نقل کردیم، یه دو سه تاش من حذف کردم نیاوردم. حالا بگید این 10 تا 12 تا روایت، این 10 تا 12 روایتی که به عنوان اخبار منبلغ معروفه، بعضی هاشون عن النبی و عن الله و من الله داره، بعضیاش نداره. اگر کسی بگه که اونایی هم که نداره حمله بر اونایی میکنیم که داره، یعنی در واقع همه اخبار عن الله عن النبی رو دارن، حالا یا به صراحت یا به قرینه بقیه. اگر این طور باشه فکر میکنم فرمایش آقای بجنودی درسته، چون ببینید به صرف این که صدوق بیاد یه فتوا بده ثوابی هم ذکر کنه، نمیتونم من به خودم بگم بلغنی شیئون من الثواب عن الله من الله عن النبی، باید بگم عن صدوق، باید بگم عن صدوق. معلومم نیست که ایشون چجور استنباط کرده، چقدر من قبول دارم چقدر ندارم، ولی اگر آقایون گفتیم که چه دلیلی داریم، اگر مثلا 10 تا خبر داریم 6 تاش عن النبی عن الله من الله داره 4 تاش نداره، چه دلیل داریم اون 4 تایی که نداره حمله بر اونایی کنیم که داره؟ چون اینا مثبتینن، لازم نیست یکی را حمله بر دیگری کنیم. بگیم در واقع هم اگر بلغه او عن النبی باشه یا بلغه او باشه. خب ببینیم اگر صدوق فتوا داد، آیا من میتونم به خودم بگم بلغنی شیئون من الثواب، دیگه عن اللهشو نگیدم عن النبیشو نگید، آیا بر من این جمله صادقه یا نه؟ یعنی من که فتوای صدوق دیدم، من بلغه شیئون من الثواب هست یا نیست؟ نگید بلوغ باید حجت باشه ها، اونا بذارید کنار، از اونا عبور کردید، صرف شنیدن اونه که اخبار تسامو قاعده تسامو اینو باید معنا کنن، همین که بشنوه. خب ما شنیدیم دیگه، لذا ما عرضمون به جناب بجنودی اینه که شما اینجور با خیال راحت رد نکنید، اول موضعتون رو اونجا روشن کنید، بعد البته اصلا به شما بگم مرحوم آقای بجنودی به نظرم 3 تا روایت میاره یا 4 تا تو قواعد فقهیش، اون 3-4 تا هم ظاهرن همش عن النبی عن الله من الله داره، ولی خب همش که نداشت دیگه، عرض کردیم بارها ما معطل میشیم تو بحث، ولی دیگه خیالمون راحته که تقریبا چیزی باقی نمونده. ببینید اینو من فکر کنم باید اون تفصیل اونجا بیدیم، اونش که اگر کسی روایات عن النبی رو بگیره یا اونایی هم که نداره حمله بر اینا کنه، فرمایش آقای بجنودی درسته. ولی اگر البته درسته که باز یه نکته ایست، من صفحه بعد خواهم گفت یه نکته داره اونم بعد عرض میکنم، اون اگر ما ملاحظه نکنیم حرفشون درسته، ولی اگر ما اخباری که مطلقه میبینیم چه اشکال داره؟ یعنی من وقتی به خودم نگاه میکنم میبینم میتونم بگم انا بلغنی شیئون من الثواب، منتها من الصدوق. خب باشه، روایت که نگفت از کی، نگفت از کی که، حالا کسی خوابید این اخبار من بلغ، آقایون اگه بهش رو بدید و تسامح، ما یه سوالی از این آقایون داریم، آقایون تسامحی ها به اصطلاح تا کجا خلاصه حاضرید جلو بیرید، این تا کجا جلو این قاعده باید ما بنویسیم، تا کجا میخواد پیش بریم؟ بله، چون روایات خیلیش عن الله عن النبی من الله نداره. آیا کسی خواب دید مثلا؟ حالا میگید خواب بلغبون نیست، ولی خب هم تو داره میره، یک کس داره پشت بلنگو میگه مثلا هر کس چنین کاری کنه، حالا این پشت بلنگو چیه داره میگه؟ سند فتواش چیه؟ یا آدم میره توی مسجدی میونه سینه دیوار، رو دیواری جمله ای نوشتن، حالا این خبر اصلا به عنوان خبر هم ننوشتن ها. بله بله، حالا فهمیم کنه اینا چی میشه، مثلا دوستان میگن اسمس میزنن، پیام میزنن، حالا گاهی آدرس میدن، گاهی آدرس هم نمیدم. خب بلغنی شیعون من از سوا، بله اگر ان الله ان النبی رو بذاریم بیخ گوشش، خونه این میشه ان اسمس، نمیشه ان الله ان النبی. بگذارم ببینید بعضی از آقایین یه تفصیل دیگه ای دادن، ببینیم این چطوره. من صفحه 725 دارید؟ بله. خب این دوستان شرف شدن عتبات، گوش کنید من حالا از خارج میگم، یه کمی هم دقیقه دی حالا تو این وقت اینم جا بیاندازیم. ببینید بعضی ها گفتن که راجع به این که اخبار منبلغ فتوای فقیه رو میگیره یا نمیگیره، باید ببینیم ماهیت فتوا چیه. اینو من دلم میخواد خوب دقت کنید، به این خاطر که این بحث در جواز بر تقلید میت یا عدم جواز بقا اونجا اثر خوبی داره و خود قائلم حواسش بوده که اون بگه این اثرش در اونجا ظاهر میشه. ببینید شما آقایون که به اصطلاح فضلای حوزه هستید و افاضل حوزه هستید، اگر بگم فتوا تعریفش چیه، چی جواب میدید؟ حالا اونی که ما میخوایم باید بگید. ببینید من دو تا عبارت میگم، اولا ببینید فرق این دو تا چیه. یک کسی بگه فتوا عبارت است از الرأی و نظر و اعتقاد. رأی، نظر، اعتقاد. وقتی میگن صدوق فتوا داد یعنی رأیشو بیان کرد، رأیشو بیان کرد. شبیه دانش‌های دیگه، مثلا میگن فلان فیزیکدان نظر داد، نظر داد. رأی یعنی نظر دادن، فتوا یعنی نظر دادن. آیا اینه یا فتوا عبارت است از، حالا اینو دقت کنید، ال اخبار و انل حکم شرعی لکن به توسط الاجتهاد و الحد و الاستنباط. فتوا اینه نه اون. علما فرقش چی شد؟ خیلی فرق داره. اولی در واقع داره رأی خودش رو میگه، میگه رأی من اینه، نظر من اینه. در دومی جنبه اخبار میده، گویا با یه جایی درگیره. فتوای من اینه، یعنی بیا من برات از حکم شرعی خبر بدم، اما نه آنچه که شنیدم، آنچه که حدس میزنم. بعد این قائل گفته، این مال منتقل اصوله، خواستید ببینید چون برگر رو ندارید نگاه کنید، ایشون گفته اگر اولی باشه رأی اجتهاد، خب این چه ربطی داره اخبار منبلغ به این؟ بله اخبار منبلغ که نگفت هر که رأی بده، گفت بلغه او عن النبی عن الله شیء من السماء. اگر اولی باشه نمیتونیم بگیم قاعده تسامح فتوای مجتهد رو میگیره، ولی اگر دومی باشه، اگر دومی باشه صدق بلوغ میکنه، صدق بلوغ میکنه و موضوع درست میشه برای اخبار منبلغ. لذا این آقا یک تفصیل اینجوری در مسئله داده. البته ببینید من به شما عرض بکنم، درست این تفصیله، ولی تفصیلیه که قسم اولش مسلم ناصحیحه. یعنی چه کسی گفته فتوا عبارت است از عقل، الاجتهاد، الاعتقاد؟ این فتوا یعنی مثل یک حقوقدان که یه رأی میده اصلا هم جنبه خبر از هیچ جا نداره. میدونید که حقوقدان ها یه مبنای خودشون میگیرند آزاد از خدا و پیغمبر و قرآن و سنت، و حالا یه حقوقدان نامسلمان در نظر بگیرید، یه حقوقدان نامسلمان که درگیر هیچ جا نیست، پس اون درگیر هیچ متن مقدسی هم نیست، یار بگیم از تورات از انجیل هیچ. خب بله، اگر یه همچون جایی فرض کنید میتونیم بگیم فتوا عبارت است از رأی، اعتقاد، و الا فتوایی که ما میشناسیم و جز مسلمات. حالا من واقعا تعجب میکنم چرا ما یه چیز بگیم که اصلا یا ما مثلا درست متوجه نمیشیم، مقرر درست ننوشته، ولی خب مسلم دومیه. یعنی فتوا عبارت است از اخبار، بگید آقا به حکم شرعی، اما مجتهد نگه من شنیده هم، میگه من حدس میزنم بر حسب اجتهاد. الرأی و نظر الاخبار عن الحکم شرعی به توسط حدس المجتهد و استنباطه. ولذا دوستان ما باید مثل آقای روحانی رو جزء کیا قرار بدیم؟ جزء کسانی که میگن مطلقا، دیگه تفصیل هم بذاریم کنار. گرچه من نوشتم بعضی تفصیل گرایش نشون دادن، خودشون هم میخواد بگه تفصیل باید بدیم، ولی یه قسمش مسلم صحیح نیست، اون قسمش که صحیح هست خودشون میگه نه میتونیم بگیم، اخبار منبلغ شامل میشه. حالا ببینید با اون عرضی که ما با آقای بجنوردی داشتیم با ایشون هم داریم، و اون اینه که چون ایشون هم مثل آقای بجنوردی بین اخبار جدا نکرده، به ایشون هم میگیم اگر نظر شما بلوغ عن النبی و عن الله هست، ظاهرا حرف شما درست نیست، حرف آقای بجنوردی درسته. اگر بلوغ مطلق باشه بفرمایید میشه دفاع کنیم. یعنی وقتی صدوق خبر میده میتونیم بگیم بلغنی شیء من السماء، و الا اگر عن الله دیگه نمیتونیم بگیم، من الله نمیتونیم بگیم. من دوستان یه چیز دیگه عرض کنم، حالا بحثو یه جور دیگه میگیم. ببینید به نظر شما میشه اینجوری گفت در حد اظهار نظر ها که ما باید لحن فتوا رو هم ببینیم؟ خوب دقت کنید، مثلا اگر صدوق فرمود قنوت در نماز واجبه یا مستحبه، دیروز بنا شد واجب و مستحب فرق نکنه، بله گفت قنوت در نماز مستحبه، و اگر کسی قنوت بخواند نمازش 10 برابر نماز غیر قنوت ثواب داره. خب ببینید، اما یه دفعه میگه قنوت مستحبه، قنوت واجبه، دیگه هیچی نمیگه. به نظر شما نمیشه بین این دوتا فرق گذاشت؟ یا مثلا یه دفعه صاحب عروه میفرماید جماعت مستحبه، یه دفعه میگه جماعت مستحبه و هر کس شرکت کنه یک امام و یک مأموم نماز مثلا 120 برابر میشه، یه همچین چیزی میگه. ببینید در اینجا صرف فتوا نیست، در اینجا اون جمله دوم اون که دیگه فتوا نیست، اون خبره. و الا صاحب آوه از کجا در آورده 120 تا؟ این که بیدینیه اگر از خودش در آورده باشه، درک عقلم که نیست، بگیم که شاید استحسانه، شاید نمیدونم، این حتما یک چیزی دیده. بله از یه جایی که قبول داشته اینو دیده. خب همینطور میره عقب این حکم روایت پیدا میکنه. فرضاً اینه که ما روایت معتبر که نمیخوایم، روایت چی میخوایم؟ روایت هر چی باشه. یا وقتی صدوق میگه ثواب نماز با قنوت مثلا 10 برابره، این از کجا آوردیشون؟ یعنی این دیگه نمیتونیم بگیم حدسه، استنباطه، چون مقدار ثواب، بگید آقا میدونید که مقدار ثواب، اصل ثواب عقلیه، استنباطیه، مقدار ثواب فقط آدم باید بشنوه، باید بشنوه. یه بند خدایی میگفت که در طواف به مرحوم عاشق مرتضی حائری، ایشونم داشت طواف میکرد، گفتیم آقا الان طواف ثوابش بیشتره یا نماز؟ خب ایشون انتظار داشته مثلا اون آقا بگه الان نماز، چون مزاحم مردم طواف. حال شاید همینطور هم بتونیم استفاده کنیم. ایشون گفته بود باید ببینیم روایت کدومش بیشتر گفته. اون روایت میگه نمیدونم کسی که طواف کنه نمیدونم فلان مقدار، کسی که نگاه کنه فلان مقدار، کسی که نماز بخونه فلان مقدار. اون روایت هم داره. خب اینا که چیزی نیست که ما از خودمون بتونیم در بیاریم میگم الان این بهتر از اون و اون بهتر از اینه. اینا رو باید دید پای مقدار ثواب که برسه. بله یه دفعه مثلا عناوین ثانوی پیدا میکنه که دیگه انسان میدونه فصل ایام حج زائران زیادی طواف واجبشون مانده. خب حال من هی برم طواف مزاحم زائره باشم که اونا طواف دارن، هرچیشون مانده، عمرشون مانده. خب اینا انسان میتونه، داریم در بعضی از آثار، من خودم مستقیم ندیدم ولی از بعضی از صله شنیدم که امام علیه السلام میان اول کاری که میکنن، یعنی اول حرکت اصلاحشون از خود کعبه است امام عصر علیه السلام، و اول حرکت اصلاحشون منع طواف مستحبه. اولین برنامه ایشون که از خود کنار کعبه شروع میشه منع طواف مستحب، که بذارن دیگرانی که میخوان طواف کنن. البته مسلم منظور در ایام ازدحام و شلوغی و اون ایامه، و الا در غیر اونها که منظور نیست و طواف مستحب. و هر حال ببینید مقدارها، اگر صاحب عروه اگه صدق بگه اینو میتونیم. ولذا ببینید ما میخوام عرض کنیم خود متن فتوارم باید دید. گاهی وقتا متن فتوار حکایت از خبر میکنه، البته خبری که برای ما ضعیف، چون سند که نگفته از کجا، ولی بالاخره خبر است. اگر به هم چیزی برسیم میتونیم. یعنی این در واقع ببینید من دو تا مطلب امروز داشتم، یکی که اگر عن النبی و عن الله رو برداریم باید بگیم مطلق فتوا داخل، اگر عن النبی و عن الله هم باشه همه اخبار هم با این نگاه کنیم باید متن فتوا رو ببینیم. گاهی وقتا در متن فتوا نشان از این که طرف داره روایت نقل میکنه هست. اگر اینطور باشه خب اخبار من بلغ، مثلا اخبار من بلغ که شامل میشه نه از باب فتوا، از باب این که اون قسمت دومش خبره، از این باب. خب من فکر کنم این پرونده رو هم ببندیم دوستان، بریم سراغ تنبیه پنجم که تنبیه بسی مهم است برای این شما سوالتون منو مجبور کرد، رفته آقای دوستمونم داشتن که من باید یه تنبیه دیگه هم اضافه کنم که اگر دلالتی ضعیف باشه که مثلا یکی برداشت بکنه یکی نکنه، خب نه، فتوای فقیه اگر مستند به یک دلالتی باشه که همون تنقیح منات، که من این تنقیح منات ندارم، چه بسا نداشتم به من میدادم، اگر گفتیم اخبار من بلغ غیر از اخباری که ضعیف سندن، اخباری هم که دلالتن ضعیفه، به طوری که یه نفر بپذیره بسه. اگه اینقدر ما اینو گشاد و دراز و عمیق ببینیم، پس اینو بذارید من تنبیه خودش عرض بکنم. حتی قصد کرده بودم ولی حالا بیشتر تأکید شد که بگم. خب ببینید آقایون، بحث دیگه که تنبیه مهمیه، آقایون اخبار ضعاف همه اونها مستقیماً ناقل ثواب نیست. بعض اخباره که ضعیفه ولی محتواش مثلا ذکر یک فضیلت برای امام علیه السلام، ذکر یک حادثه مصیبت باره، یا مثلا ذکر یک به اصطلاح راجبه یه مکان مقدسی که فلان مکان مثلا مقدسه، فلان جا مرقد فلان امامزاده بزرگواره، فلان پیغمبره. چقدر روایت این قسمت ها داریم؟ روایتی که بیان فضائل اهل بیت میکنه، بیان مصائب اهل بیت میکنه، بیان تقدس مکانها، زمانها، وفیات، اعیاد. این هفتم سفر که همه درس حوزه تعطیل شد به دو مناسبت، مثلا یک مناسبتش شهادت امام مجتبی علیه السلام، یک مناسبتش هم حالا حوزه تعطیل نشد، بعضی شیرنی میدادن همون روز، میلاد امام کاظم. وقتی نگاه میکنیم مثلا اولین باری که میلاد امام کاظم در هفتم سفر بیان شده در فکر کنم قرن دهم در بحرالانصاب اومده. خب حالا این قبلش چی؟ تا کجا بیچه؟ یعنی همجا قرن چی بیچه مثلا؟ خب این میشه یه خبر ضعیف دیگه. یا مثلا همون شهادت امام مجتبی علیه السلام، شنیدم اخیراً هم میگن هفته سفر، قول قوی هفته سفره. نه، هم قول قوی هم 28 سفره. هفته سفر یک روایتی است که البته راویش هم بله قاسم ابن رسی همچون نامی، حالا یه وقت اشتباهه، با یه جای دیگه قاطی نکرده باشم بحث رو. خب ضعیف از نظر رجالی، تاریخ هم که نگاه میکنیم میبینیم خیلی برده میگرده به سر، یه دفعه از یه جایی پیدا میشه مثلا. خب ببینید، حالا ما بیایم بگیم که اخبار من بلغ بیل خورده به کمرش، همین که یک خبری ولو ضعیف داشته باشیم میتونیم ترتیب اثر بدیم، آیا اخبار تسامع علما میتونه این کار را حل کنه یا نه؟ خب راجب فردا بعضی از دوستان مشرف شدن عتبات، جمعی هم میخوان مشرف بشن به تبلیغ، شاید اقتضا کنه که ما همراهی کنیم باشون. اینم تمام به یک جلسه تمام شاید نشه، حداقل دو جلسه رو ما نیاز داریم که این بحث رو، حالا قدم نیست بالاخره اون ما معمولا اینکه دو روز اولمون کجدار و مریض دوستان پیداشون میشه، درس ها الان اینجور شد. میخواید انشاءالله بعدی بعدیمون همین تنبیه پنجم که تنبیه مطبوع و قشنگیست، میدونید اینا دیگه من و شما باش خیلی کار داریم، انشاءالله شنبه نمیدونم چندم، چهارم چند بهمن میشه، این معلومه دو هفته تعطیل، انشاءالله شنبه همون شنبه شروع میکنیم، انشاءالله یک شنبه نباشه. و سلام الله علیه.